بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرایط صحت اجاره بود. اونچه که به متعاقدین مربوط میشد که گذشت، و اما اونچه که به عوضین برمیگردد، یعنی منفعت و یا اجرت. مرحوم محقق شرایطی که مربوط به منفعت است از شرایطی که مربوط به اجرت است جدا کرده، زیرا گرچه اینها در بعضی از شرایط شریکن، ولی هر کدام یک شرط مخصوص خود را دارست. شرط اول اون بود که اجرت معلوم باشد. در اینجا چند تا بحث است. شرط اول، بحث اول راجع به معلومیت اجرت است. بحث‌های بعدی درباره آن است که کیفیت علم چگونه است. اگر یک چیزی موزون بود، راه علم به او وزن است. اگر مکیل بود، کیل است. اگر معدود بود، و عد است. و اگر ممسوح بود، مساحت است. و اگر این گونه از امور نبود، مشاهده کافی است یا نه. بحث در این که معلومیت به چه حاصل می شود یه مطلب جدایی است. اما اصل معلومیت لازم است که بحث اول عهده‌دار این مطلب است. در این بحث اول دو مقام بود. مقام اول ادله‌ای که دلالت میکرد بر لزوم معلومیت اجرت و همچنین منفعت. مقام ثانی ادله‌ای است که دلالت میکند بر خلاف اون، که بهش استدلال کردن. پنج دلیل برای لزوم معلومیت اجرت و همچنین منفعت می شود اقامه کرد. دلیل اول اجماع است که بهش تمسک کردم و اشاره شد به اینکه بعید است در باب اجماع تعبدی باشد. شاید منشأ استناد مجمعین ادله دیگر باشد. این مطلب اجماع اول. دلیل دوم مرسله مرحوم صدوق بود که فرمود نهى النبی عن القرار، که اشاره شد به این که خود مرحوم صدوق متفرد در نقل این مرسله است. در بین عامه یا خاصه حدیثی به این مضمون نیامده که نهى النبی عن القرار. دلیل سوم روایاتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در باب بیع نقل کرده که نهى النبی عن بیع القرار. البته این مضمون هم در جوامع روایی عامه است، هم در جوامع روایی خاصه. هم محدثان دو فریق نقل کردند و هم فقهای دو گروه بونها استدلال کردند نهى النبی عن بیع القرار. مرحوم اصحاب بصائر رضوان الله علیه در کتاب و تجاره باب 40 از ابواب آداب و تجاره که جلد 12 وسائل محسوب می شود، حدیث 3 اینچنین نقل بکند. می فرماید به این که و رواه الصدوق فی عیون الاخبار به اسانیده که قد تقدمت فی اسباق البزو من الرضا عن آبای عن علی علیهم الصلاه و علیهم السلام، که فرمود و نقد نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع المزهر و عن بیع القرار. این نه تنها در کتاب‌های حدیث نقل شده است. می‌بینید مرحوم علامه رضوان الله علیه به این مضمون فتوا میدهد، میگوید لأن النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن بیع القرار. عامه، فقهای عامه میگویند فرون بی باطل است، چرا؟ چون نه نبی و ان بی القرب. این از اون موارد بارزی است که استناد معلوم است، یعنی دو تا رکن را دارد. هم فقهای فریقین به مضمونش فتوا دادن، هم فقهای فریقین به او استدلال کردند که نه نبی و ان بی القرب. و اگر جایی اسناد ضامن جبران باشد، این از اون موارد و مصادیق بارز است. هم فریقین بو استدلال کردن، هم در ابواب گوناگون فقه بهش استدلال کردن. چون الان بحث در شرایط عوضین است، اثر معلوم بودن که اجرت بود معلوم باشد، منفعت بود معلوم باشد، چه این که در بی میگوین مبی باید معلوم باشد، سمن باید معلوم باشد. و همین حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم هم در باب شرایط عوضین که باید معلوم باشد استدلال کردن، هم این که عوضین باید مقدور و تسلیم و تفیض باشد هم استدلال کردن. زیرا قرار به چند چیز حاصل می شود. اگر طرفین معامله از اصل وجود عوض با خبر نباشند، این قرار است که به کانه تامه برمیگردد، یا از اصل وجود مستحضرند ولی از وصفش کمن و کیفن آگاهی ندارند که به کانه ناقصه برمیگردد، اینم قرار است. یا از اصل وجود عوضین آگاهند و از وصف عوضین کمن و کیفن مستحضرن ولی از وصول به او آگاهی نیست ندارن، نمی دارن به او دسترسی پیدا می کنن یا نه، اینم قرار است. اگر چیزی مجهول باشد وجودن، مجهول باشد وصفن، مجهول باشد وصولن، همه اینها مصادیق قرار است. لذا فقها ها در همه این ابواب به این نبوی تمسک کردن، نه نبیان به القرار، هم در مسئله لزوم معلومیت عوضین، هم در مسئله لزوم مقدور و تسلیم بودن عوضین. از این وسعت استدلال در همه این ابواب پیداست که مورد اعتماد اصحاب است. منتها این حدیث مخصوص بابی است و شامل باب اجاره نمی شود، مگر کسی تنقیح مناطق قطعی کند که فرقی بین باب اجاره و باب بی نیست، مگر در این که در اجاره حتما متعلق اجاره باید منفعت باشد، حالا اجرت خواهی گاه این است گاه منفعت، ولی متعلق اجاره حتما باید منفعت باشد، ولی در بی متعلق این حتما باید متعلق بی باید مبی با این باشد. این فرق جوهری. البته تنقیح مناطق قطعی کار آسانی نیست. پس دلیل سوم وسعتش مشخص است، اما تعدیش از باب بی به باب اجاره نیاز به تنقیح مناطق دارد. دلیل چهارم همان است که مقداری در باری او بحث شد و این است که شارع مقدس در مسائل معاملات گرچه تعبدی دارد نظیر خیار مجلس، خیار حیوان و امثال ذلک که در بین عقلا معروف نبود، از این جهت می توان گفت که معاملات اسلامی تعبد محض نیست، امضای محض نیست، تعبد را هم به همراه دارد. ولی بسیار از مسائل معاملاتی بر اساس تنفیذ بنای عقلا است. عقلا چیزی را که اصل وجودش مجهول باشد، یا وصفن و کیفن مجهول باشد، یا وصول به او مجهول باشد، این گونه از معاملات را قراری می پندارد. یه وقت بحث دنی است که این گونه از معاملات صفحی است، این به شرط متعاقدین برمی گرده نه به عوضین، که اگر کسی اقدام میکند بر خرید چیزی که از اصل وجود او مستحضر نیست، یا از وصف و کم و کیف او بیخبر است، یا از وصول او آگاهی ندارد، کسی که اقدام میکند بر این گونه از معاملات او صفی است. اگر نقص این گونه از داد و ستدها به صفح برگردد، راجع است به شرایط متعاقدین نه عوضین. قرار به شرایط عوضین برمیگردد. صفه به شرایط متعاملین برمیگردد، لذا مرزهای اینا کاملا از هم جداست. الان بحث در صفهی بودن معامله نیست، بحث در قرری بودن معامله است. بنای عقلا بر این است که هرگز اقدام نمی کنند بر خرید و فروش یا صلح، یا حتی در صلحی که بنای اونها بر مصافحه است، در اجاره، مزارعه، مزاربه، مساقات و امثال ذلک، در هیچ معاملی از مسائل اقتصادی اقدام نمی کنه الا ما فیه خطر، خطرش هم به احد انها یاد شده است، این اقدام نمی کنه. و شارع مقدس هم در این گونه از مسائل اقتصادی به عموم عفوب العقود یا اهل اللالبی و امثال ذلک اکتفا کرده است. نمی شود گفت به این که شارع شرط معلومیت را اینجا ذکر نکرده، ما به اطلاق عموم عفو یا اهل اللالبی تمسک میکنیم و اصالت العموم یا اصالت اطلاق برای طرد و چیزی که مشکوک و شرطیت است. چرا؟ چون این گونه از عمومها و اطلاقها برای تنفیذ بنای عقلاست. عقلا هرگز حاضر نیستن بر چیزی که همراه با خطر است اقدام بکنن. قهرن امضای ماهوال معروف بین العقلاست و اون چیزیست که بدون خطر باشد، همونطوری که معاملات صفحی را که به شرایط متعاقدین برمیگردد امضا نمی کنند، معاملات قرری را هم که به شرایط عوضین برمیگردد ممضا نمی دانند. این دلیل چهارم. و این سیال هست، همه ابواب را در بر میگیرد من حل اجاره. دلیل پنجم چیزی است که در خصوص باب اجاره به او استدلال شده است. در کتاب مزارعه باب 18 از ابواب کتاب مزارعه حدیث پنجم چیزی است که از خالد ابن جریر از ابی ربیع شامی نقل شده است. باب 18 از احکام مزارعه حدیث پنجم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن الحسن عن ابن محبوب عن خالد ابن جریر، که سند تا خالد ابن جریر تام است، عن ابی ربیع شامی. درباره ابی ربیع شامی بحثی است که عده‌ای هم توثیق کردن، از این جهت مشکل حل می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن ارض یرید رجل ان یتقبلها، زمین است که میخواد قباله کند، نه قباله بیعی، قباله منفعتی. حالا روشن نیست به نحو اجاره است، مزاره است، مساقات است، چیست؟ میخواد قباله کند. ان ارزن یرید رجلون ان یتقبلها فأی وجوه القبالت احل، کدام یک از اینها؟ چون وجوه فراوانی است. قال علیه السلام یتقبل الارض من اربابها بشیء معلوم الى سنین مسماتن فیعمر و یعد الخراج. چند تا قید برای حلیت قبالت الارض کرد. فرمود زمین را از مالکش، از مالک زمین، کسی که ملکی دارد یا ملکی دارد، حالا یا مالک زمین است یا سلطه‌ای بر زمین دارد چون متولی زمین است، وصی بر اوست، ولایتی دارد، وکالتی دارد، که بالاخره حق انتقال منفعت را دارد، به شیء معلوم، پس مالکیت در منفعت شرط شده است، لازم نیست مالک عین باشد، باد چون دارد منفعت را منتقل میکند، به شیء معلوم یعنی اجرت باد معلوم باشد، الى سنین مسماتن، که این سنین مشخص باد باشد، یعنی مدت معلوم باشد، اونگاه این مستأجری که زمین را از صاحبش به مال الاجاره مشخص در مدت معین اجاره کرده است، فیعمرو این زمین را آباد میکند و یعدی الخراج، اون خراج و مقاسمه و مالیات را میپردازد. فإن کان فیها اولوجون فلا یدخل الاولوج فی قبالته. اولو جمع الج است، الج همون الرجل القوی و زخیم و احیانا به کفار گفته می شود اولوج، اون مشکلی دارد که اونها را در قباله ارز راه ندهد. حالا گرچه مرحوم فیض در وافی فرمود بر مراد و بهی هنا اهل الرساتیق، این باید در کتاب مزارعه مشخص بشود که چرا اولوج در این قباله الارز راه پیدا نکنند. اون وجودن و عدمن آسیبی به استدلال به صدر رضایت نمی رسند. خب سؤال کرد چه وجهی از وجوه قبالت الارض حلال است، چه وجهی حلال نیست. فرمود اون کسی که زمین را در اختیار شما می گذارد باید سلطه داشته باشد که حق انتقال منفعت داشته باشد، یک. چیزی که شما میپردازید باید معلوم باشد، دو. مدتش هم باید مشخص باشد، سه. این حدیث را مرحوم صاحب وسائل در کتاب مزارعه ذکر کرده ولی مربوطی به مزارعه نیست، بلکه اینکه در کتاب مزارعه شیء معلوم لازم نیست. در مزارعه یک درصدی مشخص است که میگوین این زمین را فلون کشاورز از مالکش میگیرد و کش میکند با یه درصدی، حالا یا نصف است یا ثلث است یا ربع است، به عرف محل بالعدل و الانصاف یک درصدی است، گرچه اون درصد برای طرفین مجهول است چون معلوم نیست چند کیلو یا چند خروار یا چند تن بازده این زمین است. نصف و ثلث و ربع که کسر مشاع است معلوم است، ولی طرفین نمی دانن که این نصف چقدر است، این ثلث چقدر است، این رو نمیگن شیء معلوم. در مزارع همین مقدار برای رفع غرر کافی است، بیش از این در مزارع لازم نیست. اونی که در او معلومیت شرط است همون اجاره است. معلوم می شود که اینجا مدتش مشخص است، اجرتش هم مشخص است، مالکش هم مشخص است. یعنی اون دوتا شرط که ارباب ها یعنی کسی که سلطه بر او داشته باشد مشترک است بین اجاره و مزارعه. الا سنین مسماتن مشترک است بین اجاره و مزارعه. اما به شیء معلومن گفتن مخصوص باب اجاره است، سندش هم که گفتن تأمین. خب این خلاصه 5 دلیل در مقام اول راجع به ادله کسانی که قائل شدن به لزوم معلومیت برای عوضه، یعنی منفعت به اجرت مخصوصا. مقام ثانی ادله کسانی است که به خلاف استدلال کردن، گفتن به این که این معلومیتی که در اجاره ذکر شده است نظیر معلومیت کتاب بی و امثال اون ذالک نیست، برای اینکه محقق در شرایع فرمود مشاهده کافی است و برای اینکه بعضی از روایات دلالت میکند بر اینکه ثلث یا ربع اقل یا اکثر کافی است، در حالی که اینا هیچ کدوم گرچه کسر مشاه است اما مقدارش مشخص نیست. حالا اون روایات رو بخوانیم ببینیم که این روایات نتاقش همین است که این بزرگوار مثل مرمای حکیم و امثال حکیم بشه استدلال کردن یا نه. مرمای حکیم تو مستدرک میفرمان به این که اون چرا مستمسک میفرمان به این که اون چرا که در اینجا لازم است اون معلومیت مستره نیست، معلومیتی که با مشاهده هم حاصل میشود. اولا باید دید این روایاتی که بهشون استدلال کردن بر مضمون چیزی که ایشون خواستن دلالت میکند یا نه. ثانیا ایشون بین مبحث اول و ثانی خلط کردن. الان بحث در این نیست که معلومیت به چی حاصل میشود، بحث در این است که اصلا معلومیت شرط است یا نه. اگر کسی بگوید به این که چون محقق در شرایع فرمود تکفل مشاهده، پس معلوم شد معلومیت کافی نیست. این خلط بحث اول و بحث دوم است. در بحث اول ثابت می شود که معلومیت شرط است، در بحث دوم ثابت می شود که المعلومیتو بمازا تحصل. اونا گفتن اگر کیلیست با کیل، وزنیست با وزن، معدود است با عد، مساحت است با مساحت، و اگر خانه است با مشاهده، زمین است با مشاهده، اگه کسی زمین را خواست اجاره کند با مشاهده کافی است، زمین را میبیند، خانه را خواست اجاره کند میاد میبیند، دیگه نه کیل است، نه وزن است، نه عد است، نه مساحت. میخواد خانه با اتاقاش رو میبیند و همین خانه را میخواد اجاره کند، با مشاهده قرار رفع میشود، با مشاهده اون جهالت برطرف میشود و علم حاصل میشود. چه اینکه با توصیف هم به شرحی زن، با توصیف اون علم حاصل میشود، نه اینکه چون مشاهده کافی است پس معلومیت شرط نیست. این خلط بحث اول با بحث دوم است که در مستمسک شده. خب حالا قبل از این که به اون خلط برسیم که بحث اول با بحث دوم خلط شده، ببینیم استدلالی که ایشون ضمناً اشاره کردن تام مسیانه. ایشون به بعضی از نصوص باب تمسک کردن، اون نصوص در باب 15 و 17 باب مزارعه آمده. باب 15 از احکام مزارعه روایات به این مضمون هست، چند روایت هست که ایشون به بعضی از اون روایت اشاره کردن، نظیر روایت 3 این باب، محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن الحسن المیسمی عن ابی نجی المسعمی، که این ابی نجی گفتن محل بحث است و مجهول است و توثیق نشده، که سند از اینجا اشکال داره. عن الفیض ابن المختار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی ارض اتقبلها من السلطان، زمینی است که من قباله می کنم از حاکم وقت، ثم اعاجرها اکرتی، بعد این رو با معاجره با اکاران و کشاورزان در میون میگذارم. در اون بحث اجاره قبلا اشاره شد که اجاره از چه بابی است، آیا مصدر ثلاثی مجرد است یا مصدر ثلاثی مزید. مرحوم صاحب جواهر و احیانا صاحب ریاض به بعضی از بزرگان فقه احتمال دادن که این مصدر ثلاثی مزید باشد، مصدر باب مفاعله باشد، آجره یو آجرو معاجرتن و اجارن اجارتن. اون را که ایشون فرمودن احیانا مصدر ثلاثی مزید باشد، از همین روایاتی که اعاجرو نه اوجرو، اعاجرو استعمال شده است گرفتن، که اعاجرو که باب معاجره است، قهرن اجاره می شود مصدر باب ثلاثی مزید. خب سوال میکند که من زمینی را قباله میکنم، بعد اعاجرها اکرتی، اکر جمع اکار است، اکار یعنی کشاورز، این کشاورزانی که از جاهای دیگه میان میگن اکاره اکاره، اکار یعنی حارس، اکره یعنی حرس، حرس و حارسان را میگن اکار. به حضرت عرض کرد که من زمین را قباله میکنم از حاکم، بعد به اکارا اجاره میدم، ثم اعاجرها اکرتی الا ان ما اخرج الله منها من شیء کان لی من ذلک نصف او ثلث بعد حق السلطان. من اجاره میدم و این چنین است که بعد از پرداخت مالیات، بعد از پرداخت مالیات حق سلطان، خراج که داده شد، اون چرا که خداوند از این زمین بیرون آورد نصف یا ثلث، این کسر مشا به من برسد. خب کسر مشا در مزارعه کافی است، در اجاره هم گفتن کافی است. چرا؟ برای اینکه در روایت دارد که من زمین را قباله میکنم بعد اجاره میدم به عکارها. چون تعبیر به اجاره شده است و بعد گفت به سلس یا نصف و امثال ذلک، معلوم میشود به اینکه لازم نیست ما را اجاره مشخص باشد. نظیر مزارعه، چطور در مزارعه مال اجاره مشخصی است؟ نگه به نحوه کسر مشا در اینجا مشخص نیست. جوابش این است که این به قرینه روایات بعدی و به قرینه خودش مربوط به مزارعه است. کلمه معاجره و اجاره ای که در اینجا به کار رفت، این معنی جامع با مزارعه و غیر مزارعه است، وگرنه این نمیخواهد بگوید به این که ولو اوجد مشخص نباشد، وگرنه مقید است به اون روایتی که از حضرت سوال کرد کدام قسمتش حلال است، من میخوام اجاره بدم. فرمود به شیء معلوم الى سنین مسماتین. نمیشه گفت که به شیء معلوم مطلق است، اما از این که مقدارش معلوم باشد یا کسر مشاعش معلوم باشد. نه، به شیء معلوم یعنی مقدارش معلوم باشد. پس این روایت ناظر باب مزارعه است. اصلا صرف اطلاق کله کاربرد کلمه معاجره نباید انسان را منصرف بکند به باب اجاره. روایت بعدی در باب 17 هست و اون روایت اول این باب 17 است که از داوود بن سرحان نقل شده است، عن ابی عبدالله علیه السلام: فالرجل تكون له الارض عليها خراج معلوم ربما زاد ربما نقص فيدفعها الى رجل على ان يكفيه خراجها ويعطيه 200 درهم في السنه. قال لا باس. سؤال میکند که زمینی است که خراج معلومی دارد، گاهی این خراج کم می شود گاهی خراج زیاد می شود، این تقسیم یا ماریات و امثال ذلک گاهی کم هست گاهی زیاد هست، شخص زمین را به کشاورز می دهد، می گوید به این که خراج را تو باید بپردازی، خراجی که قدین قصوب قد یزید، مالیاتی که گاهی کم می شود گاهی زیاد، پس وضع مشخصی ندارد و 200 درهم هم باید بدی. حضرت همود لا بأسه. پس معلوم می شود که در اجاره لازم نیست اجرت معلوم باشد اونطوری که در بیع ثمن باید معلوم باشد. معلومیت در باب اجاره به یک معناست، معلومیت در باب بیع به معنای دیگر. این اساره استدلال مرحوم آقای حکیم در مستمسک است. جوابش این است که همین حدیث دلیل دست بر لزوم معلوم بودن مصطلح اجاره اونطوری که در بیع باید معلوم باشد. برای اینکه اینجا حضرت در جواب دو مطلب را ذکر کرد، یکی اینکه در خود اون شخص در سوال دو مطلب را ذکر کرد، عرض کرد به اینکه زمین را میدهد که کشاورز خراج رو به عهده بگیرد، به شرطی که خراج رو به عهده بگیرد و 200 درهم سالانه به این صاحب زمین بدهد. معلوم شد مال الاجاره این 200 درهم است که مشخص است، اون پرداخت خراج به عنوان شرطی در ضمن عقد است. خب شرط اگر احیانا صحتا و ذیقا مجهول بود آسیبی به عوضین نمی رساند، سرایت نمی کند که عوضین رو قراری کند، که اون شرط است که سعه و ذیق دارد و احیانا خیلی وضعش روشن نیست، گاهی مجهول است گاهی کم است گاهی زیاد، وگرنه مال الاجاره همون 200 درهم است که مشخص است. پس اون چرا که باید مشخص باشد هست و اون چرا که مشخص نیست اون به عنوان شرط در ضمن عقد است. قبلا هم اشاره شده است به اینکه قرار در باب شروط مغتفر است تو بحث‌های قبلی. پس اون چرا که باید معلوم باشد شخص به عرض حضرت رسوند که 200 درهم است، و اون چه که معلوم نیست اون مال اجاره نیست، اون جزء شرط در ضمن عقد است و از باب خارج. پس به این روایاتی که مرحوم آقای حکیم رضوان الله استدلال کردن به این که معلومیت اجرت غیر از معلومیت ثمن است، اینها ناتمام است تا برسیم به بعضی از روایات دیگر و اون خلطی که در مستمسک مشهود است. الحمدلله رب العالمین.